بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حشر توسط استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. این آیاتی که ذیل سوره مبارکه حشر است هم برای استدلال اون آیه قبل است که درباره عظمت قرآن آمده، هم برای تبیین محتوای خود سوره است. این سه آیه پایانی، دو تای اینها با سومی فرق میکنه. در دو تای اولی راجع به الوهیت و ربوبیت است، این سومی راجع به خالقیت است. در آیه اول و دوم که در باره الوهیت و ربوبیت هست، مشرکان شرک ورزیدن، اما در باره محتوای آیه سوم شرکی اونچنون توهم نشد، چون تمام این توهم های شرک در مسئله الوهیت و ربوبیت هست نه در مسئله خالقیت. نوعاً میپذیرفتند که این جهان را خدا آفرید، اما خدا اداره میکند یا نه این محل اختلاف بود. خدا را به عنوان خالق میپذیرفتند و همچنین خدا را به عنوان رب العالمین میپذیرفتند، اما خدا را به عنوان اینکه رب انسان است نمیپذیرفتند. پذیرش اون دو مطلب برای اینها مسئولیتی نمی آورد، یعنی اعتقاد به اینکه جهان خدایی دارد یک ثمره علمی دارد، اثر عملی هیچ ندارد. پذیرفتن به اینکه کل این منظومه هستی را خدا اداره می کند، این یک ثمره علمی دارد، وگرنه ثمره عملی ندارد به هیچ وجه. پذیرفتن این که خدا رب انسان است، انسان را خدا باید اداره کند، اینجاست که مسئله وحی و رسالت و نبوت مطرح است، اینجاست که مسئله پاداش و کیفر مطرح است، بهشت و جهنم مطرح است و مانند آن. اگر خدا بشر را اداره می کند، از راه وحی و قانون اداره می کند. اگر وحی و رسالتی هست، حساب و کتابی هست. اگر حساب و کتابی هست، بهشت و جهنمی هست. تمام مسئولیت ها رو این مسئله سوم ظهور می کند و مبارزات انبیاء علیهم السلام با مشرکین هم در همین مسئله سوم بود، نه در مسئله اول نه در مسئله دوم. مسئله سوم بود که مسئولیت می آورد و اینها نمی پذیرفتن. این دو تا آیه اول از این سه آیه اخیر راجع به توحید الوهیت و ربوبیت حق است، لذا اسمایی که مربوط به الوهیت و ربوبیت است یاد می شود. آیه سوم درباره خالقیت است، لذا در پایان این آیه دیگر سخن از سبحان الله اما یشرکون مطرح نیست. این یک مطلب که چرا در پایان اون 11 اسمی که در آیه اول و دوم است سبحان الله اما یشرکون آمده و در پایان آیه اخیر نیامده. مطلب بعدی آن است که در این آیات مبارکه سه قسم از نعوت و اسماء ذات اقدس اله مطرح است. بخشی به ذات برمیگردد، قسمی به صفات ذات برمیگردد، قسم سوم هم صفات فعل است. این که فهمود هو الله، هویتش و الله بودن مال ذات است. عالم الغیب و شهاده بودن صفت ذات است. بقیهش نظیر الملک القدوس، المؤمن المهیمن، العزیز الجبار المتکبر، اینا صفات فعل است. پس الله و همچنین هویت مطلقه که هو الله، اینا مال ذات است. عالم الغیب و شهاده صفت ذات است، نه عین ذات. بقیه از قبیل الملک القدوس، المؤمن المهیمن، اینها جزء اوصاف فعل به شمار می رود. گرچه قدوس بودن از یک نظر به صفت ذات برمی گردد، ولی نوع این اوصاف درباره صفت فعل است. پس اون چی که در این سه آیه ذکر می شود، بخش از اینها به هویت ذات برمی گردد، بخشی صفات ذات است، بخشی صفت فعل. مسئله بعدی آن است که این عالم الغیب و شهاده ارشاد به نفی موضوع است، نه اینکه غیبی هست و شهادتی هست و خدای سبحان هم به غیب علم دارد هم به شهادت. چون علم به غیب، به ما انه غیب، تعلق نمی گیرد. اگر گفته شد عالم الغیب است، یعنی لا غیب له، نه اینکه یک چیزی نسبت به حق تعالی غیب هست، معذالک خدا به اون شی به ما انه غیب علم دارد. چون علم شهود به حضور است و با غیب جمع نمی شود. غائب به ما انه غائب معلوم احدی نخواهد شد. قهرن این غیب می شود غیب قیاسی، یعنی چیزی که پیش دیگران غائب است، پیش ذات اقدس اله غائب نیست. این ارشاد به نفی موضوع است، نظیر همون بیانی که از حضرت امیر سلام الله علیه رسید است که لو کشف الغطا مزدد تو یقینا. این ارشاد به نفی موضوع است، نه اینکه الان یک پرده جلوی چشم من هست ولی من پشت پرده را میبینم و اگر این پرده کنار برود یقین من اضافه نمی شود. این طور نیست، چون اگر پرده باشد او پشت پرده را میداند نه اینکه ببیند، و اگر پرده کنار برود دانستن به دیدن تبدیل می شود و یقین اضافه می شود. و اگر کسی فرمود کشف غطا بشود یقینم اضافه نخواهد شد، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی پرده نیست. اگر پرده عمومی، پرده از چشم همگان که اعینهم فی غطاء عن ذکری، این پرده که الان آویخته است برطرف بشود، برای من بی تفاوت است، چون من پرده ای جلوی چشم خودم نگذاشتم. واقع که پرده ای ندارد، پرده جلوی چشم خود انسان است نه واقع. واقع پوشیده نیست، این پرده است که جلوی چشم بیننده است. در سوره مبارکه قاف هم فرمود ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یعنی قیامت که می شود پرده از جلوی چشم تبهکار برداشته می شود، نه اینکه پرده از روی عالم برداشته بشود. نفرمود فکشفنا عنا غطاءنا یا عن الواقع غطاءه، بلکه فرمود فکشفنا انکه غطا اکه، اینا که اعینهم فی غطاء عن ذکری، و اگر کسی بی پرده جهان را دید برای او تفاوت نمی کند، اگر پرده از جلوی چشم دیگران برداشته شود برای او یکسان است. غرض آن است که این عالم الغیب و شهاده ارشاد به نفی موضوع است. مسئله بعدی آن است که معمولا در قرآن کریم غیب بر شهادت مقدم است. این تقدیم غیب بر شهاده یا برای آن است که این غیب اهم از شهادت است، یا برای این است که اگر کسی خواست به شهادت علم پیدا کند باید از راه غیبش باشد، چون همه اینها در مخزن الهی وجود دارند. و اگر کسی به غیب اشیاء علم پیدا کرد، یعنی به مخازن الهی علم پیدا کرد، یقیناً به اون که در خارج واقعی می شود هم علم دارد. پس اونها که عالم غیبن شهادت را در دو نشأه می بینن، یعنی اون چه که در جهان خارج اتفاق می افتد قبل از وقوع هم می دانستن، حین وقوع هم می دانن. پس غیب از این جهات مقدم بر شهادت است. قبل از اینکه به اون سایر اسما برسیم، در همین این قسمت که هو هست و الله هست و عالم الغیب و شهاده هست و هو الرحمن الرحیم، که این رحمان الرحیم بخشش به صفات فعل برمیگردد، بحثی میشود که یک ذات هست و یک صفت ذات هست و یک صفت فعل، که بقیه صفات فعل حتال هستند. ذات اقدس اله که بارها ملاحظه فرمودید دسترس احدی نیست، نه حکیم با برهان اونجا راه دارد، نه عارف با شهود در اونجا حق ورود دارد، زیرا اون نامحدود صرف است و نامحدود صرف به فهم حکیم، به خود حکیم که فاهم است، به دلیلی که حکیم استدلال میکند، به رابطه‌ای که بین دلیل و مدلول هست همه را فرو میگیرد و از بین میبرد. مثل کسی که بساطش را بخواهد در یک کنار اقیانوس توفنده‌ای پهن کند، او میتواند کنار یک خیابان بساط را پهن کند، اما در برابر اون توفان اگر بخواهد بساط پهن کند، اون توفان خود او را و اون سفره و بساط او را و کالاهای او را همه را در خود هضم می کند. اون مرحله که مرحله نامتناهی است، قبل از اینکه این حکیم به مستدل خود را بفهمد، اون فیض هم به خود این مستدل احاطه دارد، هم استدلال او را در بر دارد، هم دلیل او را که مقدمت عین است فرو میبرد، هم مدلول او را که نتیجه است به کام میکشد، چیزی برای مستدل نمیگذارد. این است که همود لا یدرکه بعد الهمم. عارف هم اگر بخواهد در دریای دل فرو برود، غواصی کند، به جای اینکه غوص کند غرق میشود. اونها فقط در افعال حق میتوانند غواصی کنند. در مقام ذات هر که بخواهد شنا کند، شنا همان و غرق شدن همان. این است که در یک خطبه این دو جمله کنار هم ذکر شده است که فرمود لم یطلع العقوله به تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. در نهج هست که خدای سبحان کنه صفاتش را به کسی اطلاع نداد، اما اون مقدار لازم را هم محجوب نکرد که انسان بگوید من شناخت خدا مقدورم نیست، چرا بحث کنم. این طور نیست. اون مقداری که بر بشر واجب است راه باز است، اون مقداری که راه بسته است واجب نیست. مقام ذات که هویت و الله هم از او حکایت می کند، گرچه الله به اندازه هوه حکایت نمی کند ولی بالاخره از مقام ذات حکایت می کند، اون در دسترس احدی نیست. صفات ذات هم چون عین ذات است، فقط تغایر در الفاظ و مفهوم است، اون هم کنهش مقدور احدی نیست. میماند صفات فعل، هم به همون اندازه که صفات ذات عین ذاتن و از ذات جدا نیستن، صفات فعل بیرون از ذاتن و حق ندارن در مقام ذات راه پیدا کنن، چون صفات فعل محدودن، ممکنن، متناهین، اینا حق ندارن همتای ذات باشن. اما مثلا علیمان، قدیران، حیان، امثال ذالک، اینا چون نامتناهین میتوانن همتای ذات باشن. ولی صفات فعل مثل رازق، خالق، شافی، قابض، باسد، آخذ، امثال ذالک که صفات فعلن، اینا چون متناهین هرگز حق ندارن در اون حرم راه پیدا کنن، اینا خارج از ذاتن. وقتی خارج از ذات شدن میشون ممکن، نه واجب. مثلا رازق در مقابل غیر رازق، رازق به ما انه رازق، این ممکن است نه واجب. ذاتی که قادر بر رزق است واجب است نه رازق. ما اون موطنی که این اسم رازق را میفهمیم و بر اون موطن حمل میکنیم، اون موطن فعل خداست نه ذات خدا. ذات خدا قادر بر رزق است، گاهی رزق میدهد، گاهی که نباشد نمیدهد. قهرن این اسما میشود صفت فعل. وقتی صفت فعل شد بیرون از ذات خواهد بود. وقتی بیرون از ذات افتاد میشود ممکن. وقتی ممکن شد مظاهر امکانی میتوانند صاحب اون نام باشند. الان دو مطلب باید کنار هم ثابت بشود، یکی امتیاز صفت ذات از صفت فعل، دیگر اینکه آیا موجودات امکانی میتوانند مظهر صفت فعل بشوند یا نه، بعد الفراغ از اینکه هرگز موجود امکانی نمیتواند مظهر صفت ذات باشد. یه ضابطه‌ای مرحوم کلینی رضوان الله ذکر کرده که تا حدود ضابطی بدی نیست برای تشخیص صفت ذات از صفت فعل، که چه چیزی صفت ذات است، چه چیزی صفت فعل. این دعای شریف جوشن کبیر که سراسرش توحید است، خیلی از این اسماش اسمای فعلیه است. مرحوم کلینی رضوان الله در این کتاب شریف اصول کافی، همون جلد اول، بعد از اینکه مقداری از صفات ذات را ذکر کردن، در پایان این قسمت قبل از این عنوان که باب و حدوث الاسما، یه عنوان دیگری دارد، فهمد که جملت القول فی صفات ذات و صفات الفعل. این یک صفحه هست که بیان خود مرحوم کلینی است، نه جزئی روایات باشد. می فرماین ان کل شیئین وصفت الله تعالی بهما و کانا جمیعا فی الوجود فذلک صفت و فعل. این یه قاعده کلیه است. اون وقت یک صفحه در شرح این قاعده عقلی سخن میگوید، خود قاعده را اول ذکر میکنند، بعد یک صفحه این قاعده را شرح میدهد. میفرماید چیزی که صفت وجودی است، یک، مقابل هم دارد این دو و هر دو در خارج واقع میشوند و خداوند به هر دوی اینها متصف است. این گونه از امور یقینا صفت فعلا نه صفت ذات، چیزی که مقابل دارد و هر دو در خارج واقع می شوند و خدای سبحان به هر دو متصف می شود، اینا صفت فعلا. مثلا قبض و بسط، رضا و سخط، محبت و عداوت، اینها هر کدام مقابل دارند و در خارج هم واقع می شوند و خداوند به هر دو متصف می شود. خدا از مؤمن راضی است، از کافر راضی نیست، بر او سخط دارد. خدا دوست مؤمن است، دشمن کافر است. خدا برای یک عده روزی را بسط می دهد، برای یک عده قبض می کند. یقبضوا و یبسوط، احیایی دارد، اماتهی دارد. همه اینها مقابل دارند و خداوندم به همه این اوصاف با مقابل های اینها متصف می شود. این گونه از اوصاف یقینا صفت فعلا نه صفت ذات. چرا؟ چون اگر چیزی مقابل داشت، یعنی تمام شد، نوبت مقابل او فرا رسید و اون مقابل خود را ترد می کند. مثلا ان الله لا یرضا لعباده الکفر، ولی ایمان را می پذیرد. رضی الله عنهم و رضوا عن، خدا ایمان را راضی است و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی من اسلام را برای شما پسندیدم. در این زیارت شریف جامعه دارد که رضیکم خلفاء، یعنی شما را به عنوان خلیفه پسندید، اسلام را برای شما پسندیدم. در این زیارت شریف جامعه دارد که رضیکم خلفاء، یعنی شما را به عنوان خلیفه پسندید. خدا یه عده را میپسندد، یک عده را نمیپسندد. اطاعات را میپذیرد، معاصی را نمیپذیرد. کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. چون ایمان را میپذیرد و کفر را نمیپذیرد، پس مرز رضا و سخط از هم جدا هستند. اگر چیزی را خدا نمیپذیرد، معلوم میشود رضای او دردنجان نیست، مقابل رضا هست. اگر رضا صفت ذات باشد، باید عین ذات باشد. چون رضا در اینجا نیست، لازمش آن است که ذات در اینجا معاذالله حضور نداشته باشد. یا قبض و بسط این چنین است، یا قبول و عدم قبول این چنین است. خدا عمل متقیان را میپذیرد، انما یتقبل الله من المتقین، عمل غیر متقی را قبول نمی کند. یکی از اسمای حسنای حق قابل است که او یقبل توبته عن عبادی و یأخذ الصدقات و یقبل توبته عن عباده. این قابل نسبت به کار مؤمنین است. کار کافرین را خدا قبول نمی کند. پس قبول صفت خداست، عدم قبول هم صفت خداست. خدا قد یقبل و قد لا یقبل، قد یرضا و قد لا یرضا، قد یسخط و قد لا یسخط، قد یحب و قد لا یحب. اینها مقابل دارد و چیزی که مقابل دارد محدود است و چیزی که محدود است ممکن است، نمیتواند وصف ذات باشد. پس هیچ کدام از اینها نمیتوانند صفت ذات باشند. اگر صفت ذات میشدند، باید عین ذات بودند و باید نامتناهی میشدند، یا باید ذات معاذالله حکم اینها را بپذیرد، یعنی بشود متناهی که محال است، یا اینها حکم ذات را بپذیرند بشوند نامتناهی، اینم که محال است. برای اینکه اینا مقابل دارن. روی این ضابطه می شود گفت به اینکه چیزی که مقابل دارد صفت ذات نیست، گرچه بر ذات حمل می شود اما وصف ذات نیست، وصف فعل است. در مقام اتحاد موضوع محمول اونجا ملاحظه فرمودید که در هر قضیه موضوع و محمول با هم متحدند، اما مدار تعیین این اتحاد به دست محمول قضیه است نه به دست موضوع قضیه. ما وقتی گفتیم زیدون ناطقون، این موضوع محمول با هم متحدند. وقتی گفتیم زیدون عالمان، موضوع محمول با هم متحدند. وقتی گفتیم زیدون قائمان، موضوع محمول با هم متحدند. در این سه قضیه موضوع همون موضوع است، اما چون سه تا محمول اسم مختلف داریم، محور اتحاد بین موضوع و محمول هم فرق میکند. در اون قضیه اولا زیدون ناطقون، محور اتحاد مقام ذات است، بنابر اینکه ناطق فصل باشد، یعنی محمول با ذات موضوع متحد است. در قضیه دوم مدار اتحاد وصف است نه ذات، میگوییم زیدون عالمون که پایین تر از اولی است. در قضیه سوم که گفته میشود زیدون قائمون، این قیام را از بدن زید انتظار میکنیم نه از اوصاف نفسانیه او، چه رسد به از مقام ذات او. زیدون قائمون، این قائمم با زید متحد است تا در مقام فعل. در این دعاها میگوییم هو الله، میگوییم هو عالم الغیب و شهاده، میگوییم هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. همه جا هو هست و در همه موارد موضوع و محمول با هم متحد هستند، اما تعیین محور اتحاد موضوع و محمول به دست محمول است نه به دست موضوع. نباید بگوییم ما میگوییم الله رازقون، درست است میگوییم الله رازقون، باید محمول را ببینیم، چون الله قد یرزق و قد لا یرزق، الله قد یشفی و قد لا یشفی، الله قد یقبل و قد لا یقبل. پس این محمول همتای موضوع نیست. وقتی همتای موضوع نشد میافتد در مقام فعل، وقتی که در مقام فعل افتاد میشود ممکن الوجود. وقتی ممکن الوجود شد باید از ممکن این مفاهیم را انتزاع بکنیم نه از مقام ذات. اگر از ممکن انتزاع کردیم اونگاه خیلی از این ادعیه و زیارات حل می شود، هرگز طعم قلوب نمی دهد. دیگر زیارت جامعه و امثال جامعه برای کسی که این مسائل را دیده است آشناست، این چنین نیست اون صد تکبیر مشکل را حل کند. اصلا مشکلی در زیارت جامعه و امثال زیارت جامعه نیست تا انسان نیازی به اون توجیه داشته باشد که بگوید چگونه ما زیارت جامعه را بخوانیم، تا جواب بگویند چون مقدمتاً صد تا تکبیر میگویید این از صورت و صورت و اون حدت و اون عظمت دعا میکند. نه اینطور نیست، این دعای چیز بلندی ندارد، همش در مقام فعل است. بکم یمسک السما، بکم ینزل الغیث، بکم، کار کار است، در مقام کار است. اگر چنون چه کار است باید حتما باید از خارج ذات انتزاع بشود. حالا اون خارج ذات فرشته باشد یا اهل بیت، اهل بیت باشن که اولاست. انسان کاملی که معلم فرشته هاست، مسجود فرشته هاست، او مظهر این اسماء فعلیه باشد که اولاست. خالقیت هم همینطور است، خالق و غیر خالق صفت ذات نیست، قادر صفت ذات است. قادر است برای اینکه خلق بکند، قادر است برای اینکه خلق نکند. اگر کسی مظهر خالق شد مثل مسیح سلام الله علیه، او میگوید اخلق لکم من الطین به اذن الله، چون وقتی فعل شد به اذن الفاعل خواهد بود. هر کسی که این کار را انجام میدهد به اذن صاحب کار انجام میدهد. مسیح سلام الله علیه مهره از مهرهای این کار خداست. اونگاه به اذن خدا او می آفریند، به اذن خدا از غیب خبر می دهد. این کارا چون کار به دست ذات سپرده است، هر کاری را در جهان انجام بدهند باید به اذن حق باشد، بدون اذن اصلا فرض ندارد. اگر کار است، کار به دست صاحب کار سپرده است. اگر ما به روایتی یا به آیه برخوردیم، هرگز در مقام فعل هم این چنین بود، نه اون راوی را رجم می کنیم به قلوب و نه در سند طعن وارد می کنیم و نه اگر کسی اون مضامین را پذیرفته است جزء غلات خواهد بود، مادامی که پایش را از مرز فعل بالاتر نبرد. منطقه صفات منطقه ممنوع است، چه رسد به منطقه ذات؟ منطقه صفات منطقه ممنوع است، چه رسد به منطقه ذات؟ یعنی کسی بشود عین العلیم، این مستحیل است. بشود عین القدیر، این مستحیل است. منطقه صفات منطقه ممنوع است، چه رسد به منطقه ذات؟ یعنی کسی بشود عین العلیم، این مستحیل است. بشود عین القدیر، این مستحیل است. منطقه صفات ذاتیه منطقه امن است و منطقه من چه رسد به مقام ذات؟ تمام تلاش ها در مقام فعل است. فعل هم بیش از یک امر نیست، این به ما امرنا الا واحده. اونگاه اگر این روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل کرده است از حضرت امیر سلام الله علیه که انا عین الله انا جنب الله، هرگز انسان اینا رو بر قلوب هم نمی کند، خیلی چیز ساده هم هست. خب چطور یک فرشته می تواند بگوید انا عین الله انا جنب الله انا ید الله؟ معلم فرشته این حرفا رو نزند. اینا صفت فعل خدا، وقتی صفت فعل شدن حتما جدای از ذاتن. این یک صفحه‌ای که مرحوم کلینی رضوان الله علیه دارن شرح همین قاعده است. اصل قاعده را در صفحه اول ذکر میکنن، بعد نمونه هایی بیان میکنن. اراده را این چنین میدونن، سخط را این چنین میدونن، غضب را این چنین میدونن و امثال ذالک. اون قاعده کلیه این است که ان کل شیئین وصفت الله بهما و کانا جمیعا فی الوجود فذلک صفت و فعل. این قاعده. بعد میفرمایند و تفسیر هذه الجمله انک تثبت فی الوجود ما یرید و ما لا یرید و ما یرضاه و ما یسخطه و ما یحب و ما یبغض. گاهی میگویید خدا اراده کرده است که مؤمن را تطهیر کند، در باره کافران میفرماید که لم یرید الله ان یطهر قلوبهم، پس قد یرید و قد لا یرید. حب و سخط هم همین طور است، اراده به کراهت هم همین طور است. یرید و اطاعت را، کراهت را یکره و لا یرید که کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. رضا و سخط هم هست، اونها علاوه که سخط الله علیهم نسبت به یک عده، نسبت به عده دیگر هم رضی الله عنهم و رضوا عن. بنابراین اینها می شود صفت فعل، و فعل هم یکیست، ما امرنا الا واحده. منتها هر لحظه این فعل به صورتهای گوناگون در می آید. اونگاه دو مطلب در اینجا حل می شود. یکی این که اگر ما به روایاتی برخوردیم که ائمه علیهم السلام این اوصاف فعلیه را به خود اسناد دادن، با آسانی قبول میکنیم. شما در تمام این 120 جلد بهار شریف که بالاخره نوع روایات ما در این کتاب شریف است. یک روایت برخورد نمی کنید که کار ذات را یا صفت ذات را ائمه علیهم السلام به خودشون اسناد بدن. هرچه هست در باره خلق است، رزق است، قبض است، بسته است، احیا است، اماته است، که اینا کار خداست. کار خدا هم که ممکن است، نه واجب. حتما باید بیرون از ذات ما این معنا را انتظار بکنیم. مثل این که وقتی میخواد بگید زیدون قائمون، این قائم را نه از اونجایی که ناطق را انتظار میکنید میتونید انتظار بکنید، نه از اونجایی که عالمون را انتظار میکنید میتونید انتظار بکنید، چون ناطق مقوم ذات است و عالم وصف نفسانی ذات است، ولی قائم مال بیرون از محور ذات است، لذا در بدن او قائم و قائد را انتظار میکنید. وقتی فعل در مقام خارج از ذات شد، اونگاه مدبرات امر باید این فعل رو به عهده بگیرن. چه بهتر که معلمین این مدبرات امر به عهده بگیرن. این یک مطلب حل می شود. اونگاه نوبت به شاگردان ائمه می رسد. شاگردان ائمه آیا می توانند به جایی برسند که یکی از این مظاهر فعلی را ادعا بکنند یا نه؟ اون این است که صفات، بعضی از صفات مرزش مشخص است، یعنی صفت ذات یک نامی دارد و صفت فعل نام دیگر. مثلا قدرت صفت ذات است، خلقت صفت فعل، اینا مرزش مشخص است. یکی رو میگن قادر، دیگری رو میگن خالق. بعضی از صفات فعلیه و ذاتیان که یک نام دارند، منتها مرحله عالیش صفت ذات است، مرحله نازلش صفت فعل. مثل علم، یه علم ذاتی است که الله به کل شیء علیم، عالم قبل المعلوم، امثال ذلك، که اون علم ذاتی است. یه علم فعلی است که از مقام فعل انتظام میکنند. آیاتی که در باره مسائل امتحانی ذکر میشود که خدا میفرماید ما شما را امتحان میکنیم ببینیم چه میکنید، لیعلم الصابرین، این علم فعلی است. این علم فعلی را از مقام فعل میگیرن. این صفت فعل با اون صفت ذات چون در نام شریکن، احیانا ممکن است این اشتراک لفظی زمینی مغالطه را فراهم بکند. یکی از چیزهایی که هم بر فعل اطلاق میشود هم بر ذات اطلاق میشود، منتها به عنوان اشتراک لفظی و همین اشتراک لفظی دردسر ایجاد کرد، کلمه حق است. این حق هم بر مقام ذات اطلاق می شود هم بر مقام فعل، که فعلش حق است، ذاتش هم حق است. قول را از اون جهت که واقع مطابق اوست می گوین حق، عقیده را از اون جهت که واقع مطابق اوست می گوین حق، فعل محکم ثابت را هم می گوین حق، چنگه ذات اقدس اله را هم میگوین حق. این که میگوید، میفرماید در چند جای قرآن ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل، این مقام ذات است. این که میفرماید سخنان قرآن حق است، انبیا حق میگوین، این کار حق است، این مال صفت فعل است. آیا مؤمن غیر حق می تواند به جایی برسد که بگوید انا الحق یا نه؟ اون مقام ذات که مقام منطقه ممنوع است، احدی راه ندارد. مقام صفات ذات هم منطقه ممنوع است، احدی راه ندارد. این حق در مقام باطل، در مقابل باطل، که در سوره ابراهیم و امثال ذلک می فرماید به این که انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه امتاع زبد مثله كذلك یضرب الله الحق والباطل. این حقی که مقابل دارد به نام باطل، باطل مقابل این حق است و حق مقابل این باطل است و خدا با این مثل ما را توجیه میکند، این کدوم حق است؟ این حق معنی ذات است، ذات مقابل داره. فرض مقابل برای ذات مستحیل است، نه فرض المحال. این که فهمد کذالک یضرب الله الحق و الباطل، این حق به معنای همون حق ذالک بان الله و الحق که نیست، این فعل است. فعل اون چه که در خارج واقع می شود. در جهان طبیعت بعضی حقن بعضی باطلن، در ماورای طبیعت که قدری جلوتر رفتیم همش حق است. پس یک حق است که مقابل دارد، باطل مقابل اوست. گاهی دولت دولت حق است، گاهی دولت دولت باطل، اینا مقابل همان. یک حق است که مقابل ندارد، ذالک بان الله و الحق. کدام حق است که یک عبد صالحی میگوید من میتوانم، ای کاش به جایی میرسیدم که میگفتم انا الحق؟ اون حق است یا این حقی که در مقابل باطل است؟ انسانی که عمری را به هوس گذرونده است، این به بطلان سفری کرده است. اگر شجره طوبا نصیبش بشود، این میشود حق. عبد صالح آرزو میکند که ای کاش من به جایی برسم که بگویم انا الحق. کسی میگوید انا الحق که در مقام ذات بگوید هو الحق، در مقام وصف بگوید هو الحق، این دو مرحله توحیدی را بگذراند، بعد در مقام کار که رسد عمری ادهی میگوین انا الباطل، چه حالا ما بخواهیم چه نخواهیم، چه بروی خودمون بیاریم چه بروی خودمون نیاریم، بالاخره فردا که وضع روشن میشود معلوم میشود که شعار ما در مدت عمر این بود انا الباطل. اون طلبهایی به جای رسیدن که از همون اول تحصیل شعرهای مرحوم شیخ بهایی رو زمزم می کردن که علم رسمی سر به سر قیل است و قال، این شعرها رو مرحوم شیخ بهایی تا آخرین لحظه داشت و تا آخرین لحظه هم در مدرسه ها درس می گفت، تا آخرین لحظه هم قسمتهای مهم تدریسش فلسفه اینها بود. فقهی که از مرحوم شیخ بهایی رسیده است همون حبل المتین است که جزء کوچکی است امثال زاده، تا آخرین بار شفای بوعلی تدریس میکرد و میفرمود تا چیز شفا شفا طلبی، از کاسه زهر دوا طلبی، تا آخرین بار. علم مدرسه جز داد و قال چیزی دیگر نیست. مسجدی هم که برای امامت او نزاع و دعوا میشود مشکلی را حل میکند. حالا ببینیم این روح خدا که میگوید من از مسجد بیزارم، من از مدرسه بیزارم، ای کاش انا الحق میگفتم، ای کاش بونجا میرسیدم، چی رو میخواد بگد، کجا رو میخواد بگد، از چی میناله، آرزوی کدام مقام رو دارد؟ اگر چون چه کسی مقام ذات رو مشخص کرد، مقام وصف رو مشخص کرد، به مقام فعل رسید، اونگاه به خود میباوراند، تلقین میکند، میگوید این راه رفتنی است، عده‌ای رفتن شدن مظهر هو الرازق، مظهر هو الآخذ، مظهر هو المحیی، مظهر هو الممیت. خب چطور اسرافیل سلام الله علیه بشود مظهر هو المحیی، معلم فرشته ها نشود، انسان نشود؟ چطور عزرائیل سلام الله علیه بشود مظهر هو الممیت، یه انسان نشود؟ این مقام شدنیست، پیدا کردنیست و رفتنیست. اگر مقام و این فعل رو هم میگوین حق، چنگ ذات رو هم میگوین حق، چنگ علم هم وصف ذات است و وصف فعل هم هست، هم علم فعلی داریم که در قرآن کریم در موارد امتحان ذکر میکند، هم علم ذاتی داریم که ان الله بکل شیء علیم، عالم قبل المعلوم و امثال ذلک. حالا اون بحث مبسوطی رو که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که تقریبا یک صفحه هست در شرح این قاعده عقلی، او رو ملاحظه فرمید. حالا این حدیث شریف قرب نوافل را که مکرر ملاحظه فرمودی تبرکن ما چند سطرش بخوانیم. این رو به عنوان حدیث قدسی در جوامع روایی نقل میکنند، در نوع جوامع روایی ما هست، از کلینی از کافی تا وسائل، و در نوع جوامع ربایی اهل سنت هم هست. طریقش متعدد است، بعضی از طرقش صحیح است، بعضی از طرقش مثلا موثق و امثال ذلك. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه رو در جلد دوم وسائل در کتاب صلات باب 17 از ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ذکر میکند، از مرحوم کلینی هم نقل میکند. روایت ششم این باب است که عبارب تقلیب از امام باقر علیه السلام نقل میکند فی حدیث ان الله جل جلاله قال ما یغرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی من مفترست علی و انه لیتغرب الی بالنوافل. فرمود عبد من به وسیله فرائض به من نزدیک می شود. قرب فرائض را اصطلاحا بالاتر از قرب نوافل می دونن و از قرب فرائض کاری ساخته است که از قرب نوافل ساخته نیست. بعد از اینکه در صدر مسئله قرب فرائض را ذکر فرمود، اونگاه فرمود به انه لیتغرب الیه به نافله، هر چیزی را که عبادتی را که زائد بر واجب باشد میگن نافله، چون نفل یعنی زائد. انفال را هم که انفال گفتن در بحث انفال گذشت به این نکته است و در باره نوه هسته ابراهیم و دیگران فرمود که ما به او یعقوب دادیم و یعقوب نافلتن، او از ما فرزند خواست، ما گذشته از این که به او فرزند دادیم نوه هم دادیم، نوه نافله است، نوه از ما نخواست و یعقوب نافلتن. نافله یعنی زائد بر فرض. و انه لیتغرب الیه بالنافله حتی احبه، تا من بشم محب و او بشود محبوب، یعنی این بنده بشود محبوب و حق سبحانه و تعالی بشود محب. فاذا احببته، اگر من محب به او شدم و او محبوب من شد، کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبتشو بها ان دعانی عجبته و ان سألنی اعطیته. چند طریق ایشون نقل بکنن، از محاسن برقی هم هست و طریق دیگری هم غیر از این طریقی که از عوارم تقریب شد نقل میکنن، که این دو طریق دیگر را هم مرحوم صاحب وسائل در ذیل اشاره میکنن. خب اگر انسانی محبوب خدا شد و به جایی رسید که خدا لسان او شد، در مقابل کاری که از نهج البلاغه اون روز نقل کردیم، در همون اوائل نهج البلاغه است، این کلمه دب و درجه را در این المعجم المفهرس نهج البلاغه ملاحظه فرمید، اونجا هست که یک عده به سمت درکات سقوط میکنن، یه انسان خابیدی هستن که شیطان اول وارد اطراف دل می شود ببیند نه او خواب هنوز، یه قدر جستجو می کند که در دل را پیدا کند، می بیند او خوابه، در را پیدا می کند، باز می کند، وارد در دل می شود، ببیند او هنوز خوابه. وقتی که جای امنی دید، کم کم آشیانه می زنه و تخم گذاری می کنه و جوجه پرورانه می کنه و دفعتا کل این دل را تصاحب می کنه. اونجا دارد که دب و درجه و باز فی صدورهم، بیزه گذاری میکند، تخم گذاری میکند، آشیانه میذارد. وقتی که این محدوده را گرفت، از این به بعد مالک میشود، نطق به السنتهم، نظر به اعینهم، از اون به بعد هر چه این شخص میگوید کلام شیطان است و هر چه این شخص میشنود کلام سماع شیطان است، هر چه این شخص میبیند دیدن شیطان است، شیطان با چشم او میبیند. و این یه واقعیتی است، این شعر نیست که احسن هو اکذب هو باشد، اینها به حق معصومند. در باره عده قرآن فرمود که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون، اونا که متقی و پرهیزکارن مواظب حرم دلن. تا یه بیگانه‌ای به لباس آشنا درآمد احرام بست خواست طواف بکند، این فوراً ای را از حرم بیرون میکند. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائفون من الشیطان، این شیطان تا برود دور کعبه دل طواف بکند، این فوراً میفهمد با استعاذه او رو بیرون میکند، رجم میکند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، با همه ای رو رجم میکند. تذکروا فاذا هم مبصرون، اگر بیدار و بینا نباشن شیطان میاد این محدوده را میگیرد. از اون به بعد شیطان است که به زبان اینها حرف میزند، همون طوری که در درکات این طور داریم که در نهج آمده و این هم در سخط خداست، در مقام غضب خداست، فعل ازلالی خداست. در درجات هم داریم که مؤمن به جایی میرسد که خدای سبحان سمع او میشود، همه اینها در محور فعل است، خدای سبحان زبان او میشود، همه اینها در محور فعل است. اگر عبدی محبوب حق شد با فرائض و نوافل و خدای سبحان زبان او شد، این لسان الله هست که میگوید انا المحیی انا المومیت انا الحق انا کذا انا کذا. نه زید، زید نیست، زید زید است، یعکلو بیمشی فی الاسواق، اون که حرف میزند زید نیست، اون که میشنود زید نیست. فرمود همه کارهای ادراکی و تحریکی او را من به عهده میگیرم. کنتو سمعه الذی یسمع به، کنتو بصره الذی یبصر بها. حالا در بعضی از نسخ چون بصر مؤنث است، بصره الذی یبصر بها هم ضبط شده است. خب عبد صالح سالک به اینجا میرسد. اگر به اینجا رسید گوینده دیگری است، این مقام مقام فعل است، همین حقی است که کذالک یذب الله الحق و الباطل، نه اون حقی که ذالک به ان الله و الحق، اون حق جا برای احدی نمی گذارد. اگر اشتراک لفظی حق حل بشود، اگر صفت ذات از صفت فعل جدا بشود، اونگاه معلوم می شود که کی این حرفو می زند. گوینده این زید است به ما انهو یعکلو و یمشی فی الاسواق، یا به ما انهو عبدون صالحون محبوبون لله سبحانه و تعالی و سار فعل الله فعلهو و سمع الله سمعهو و لسان الله لسانهو. اون می گوید کدامی که از این هاست. اگر یه وقتی انسان در غزل یک کسی که ما بعد از معصومین علیهم السلام احدی رو به عظمت او نمیشناسیم، معصومین یه تعبیر بسیار بسیار لطیفی مرحوم صاحب جواهر دارد، میفرماید اینها وزرای دستگاه خلقتن، وزرای دستگاه خلقت را با رعیت نمیسنجند. نمیشه گفت مثلا امام خمینی رضوان الله علیه 10 درجه دارد و امام رضا سلام الله علیه 1 میلیارد، اصلا قابل قیاس نیستن، اصلا 2 وادی هن. شما در مسائل هندسه هرگز نقطه را با خط نمی سنجید، خط را با سطح نمی سنجید، سطح را با حجم نمی سنجید. ممکن است 2 تا خط را با هم بسنجید بگید این خط 1 متری است، اون خط 1000 متری، اما غیر معصوم رو با معصوم نمیشه سنجید. اینا 2 حساب دارن و همه این بزرگان هم که به جای رسیدن برکات معصومین است. اما از غیر معصومین، از غیر ائمه علیهم السلام که بگذرید، در سراسر ایران شما این همه امامزاده هایی که دارید، این همه امامزاده هایی که ما به زیارتشون رفتیم مشرف شدیم، در نوع این مزارها میخوانیم اشهد ان لک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت المعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهادی. در برابر سایر امامزاده ها ما شنیده ایم و با جان دل قبول داریم و میخوانیم، اما درباره این بزرگوار دیده ایم و با جان و دل میخوانیم اشهد ان لک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت المعروف و نهیت عن المنکر و و اطعت الله و رسوله و جاهدت فی الله حق جهادهی حتی اتاک الیقین. چطور درباره این همه امامزاده ها این جمله ها را می شود گفت درباره این امامزاده که سلاله پیغمبر است و عمری را از اول تا آخر برای همین دین گذرونده؟ و شما اگر بدانید جهان کفر با قرآن ما چه می کند، سعی می کنید همونطور که سایر امامزاده ها را زیارت بکنید و هم زیارت بکنید. حالا اگر عواطفتون جریح دار نمی شد، من عرض می کردم که با قرآن ما چه می کند. شما نمیدونم این بولتن های خبری دستون میرسد یا نه، اونا با بعضی از کاغذ باطله چه میکنن؟ تعمد دارن معاذ الله با صفحات قرآن جهان استکبار به غرب این کار بکند. با این همین اون سعی نمی کند مثلا با دستمال های کاغذی کار بکند، که سعی کند با اوراق قرآن معاذ الله این کار بکند. اینه. و اون شخص در برابر این جهان در تمام مدت ایستاد. خب انسان با آسانی میتواند بگوید و جاهدت فی الله حق جهادی، همون کاری که درباره سایر امامزاده ها آدم میکند، منتها مرز را مشخص کند. همین امامزاده ها به برکت ائمه علیهم السلام به جای رسیدن. اگر مرزها مشخص بشود، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، ما وزرا را با رعایا یک جا حساب نکنیم، مرز رعیت را جدا بکنیم، مرز وزرای دستگاه الهی را جدا بکنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. مرز صفت ذات را از صفت فعل جدا بکنیم، مرز ذات را و صفات ذات را از مرز فعل جدا بکنیم و فعل را ممکن بدانیم، محذور پیش نمیاد. الحمدلله رب العالمین.